صنعت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
دوست من، به عقب نگاه کن و همواره خدا رو شاکر باش. نگاهی به جلو بینداز و به خدا اعتماد کن. اون درهایی رو میبنده که هیچ کس قادر به گشودنش نیست. میدونی خدا درهایی رو هم باز میکنه که هیچ کس قادر به بستنش نیست. در راهی که به خدا میرسه، امید بی پایان تنها توشه ماست. امید مثل ستاره قطبی در تاریکی میدرخشه. امید مثل سایه در تنهایی همدم توست. بی تردید راه زندگی سخت و پرت و تاریکه، اما فقط برای کسانی که ناامیدن. میدونی کلمات تو سرنوشت تو رو به وجود میارن، اندیشه های تو زندگیت رو میسازن و اون چیزی که به خودت میگی از زندگیت بعدن میشنوی و تو همونی هستی که فکر میکنی. بزرگترین دشمن آرامش انسان مقایسه خودمون با دیگران، غافل از اینکه هر کسی در مسیر کاملا متفاوت از دیگری در حال سفر و یادگیری. بیایید خودمون باشیم برای اینکه آرامش داشته باشیم با همه کمی ها و کاستی های احتمالی. پخش شبکه رادیوی اقتصاد اوقات عصرگاهی بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیزم در جای جای گران عزیزمون که همینک شنونده نوبت دوم برنامه ها هستید آرزو میکنه. وقت اون فرا رسیده تا به اتفاق شنونده برنامه بعدی باشیم با عنوان کار دانش.
کار، اشتغال، شکوفایی.
کار دانش.
اختراع بعدی که دارم جعبه سیاه نجات هسته که سیستم هوشمندی هست در برابر گازهای مونوکسید کربن و گاز متان.
سشش سلامت و تا کنون موفق به ثبت 75 اختراع شد.
نگاهی به اقتصاد دانش بنیان، کار دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. کار دانش دیگر در خدمت شما هستیم از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خیلی خوش آمدید به این برنامه. کار دانش به شرکت های دانش بنیان میپردازه، اونا که نوپا هستن، نوبنیاد هستن، یعنی که دارم در این حوزه فعالیت میکنم و ایده های نو رو ارائه دادن. سعی میکنیم با این عزیزان آشنا بشید و اگر که این راه رو قرار طی بکنید امیدواریم که الگوی مناسب برای شما باشند. ساعت 11:09 است. امیدواریم که فرصت داشته باشید برنامه ما رو تا به انتها گوش بکنید. ما امروز می‌خوایم راجع به تجهیزات آزمایشگاهی صحبت بکنیم با یکی از مسئولین یکی از همین شرکت‌هایی که در این حوزه دارن فعالیت می‌کنن و امروز قبول زحمت کردن که مهمان ما باشن. اما دوست داریم که شما مشارکت داشته باشید در روند برنامه و فقط ما متکلم بحث نباشیم. شما هم برای ما بفرمایید که در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فکر میکنید این مراکز چه خدماتی رو میتونن به شما ارائه بدن و با چه الگویی، با چه کیفیتی و اگر که چگونه عمل بکنن شما میتونید که از این عزیزان خدمات بهتری رو دریافت بکنید. 3036-37-22-65-25-25. موسیقی مهمان گرامی امروز ما جناب آقای دکتر غلامرضا کاکا، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیانی هستن که عرض کردم در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنن. آقای دکتر کاکا، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید و بسیار تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردید.
خیلی سپاسگزارم از شما و همکارای گرامیتون. امیدوارم توی این مصاحبه بتونم خدمت شما باشم و اطلاع رسانی که نیازه و انجام بدم.
بله حتما همینطور خواهد بود انشالله. شنونده هاونم با ما مشارکت داشته باشن، سوالای خودشون ارسال بفرمان، اگر سوالی دارن در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی ما میپرسیم از شما و پاسخ رو خواهیم گرفت. خب جناب آقای دکتر کاکا، ما بریم قصر از ابتدا شروع بکنیم، از زمانی که شما این فعالیت رو آغاز کردید و آمدید در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی شرکتی رو تأسیس کردید. از ابتدا شروع کنیم، چه سالی بود؟ حالا شما دکترا هست، تحصیلاتون در چه زمینه هست؟ ما اینو بپرسیم از ابتدا از شما.
بله، من هیئت علمی دانشگاه بقیت الله هستم.
بله.
و با توجه به این که در زمان دانشجویی متوجه شدم که خب من با تجهیزات خارجی دارم کار میکنم، که بعدها متوجه شدم میشه این تجهیزات رو داخل ساخت.
بله.
تجهیزات آزمایشگاهی یک به اصطلاح طیف بسیار بسیار وسیعه و اگر ما عدد 1000 برای عدد تجهیزات آزمایشگاهی در نظر بگیریم، بنده عدد 2 رو در حقیقت تونستم بیام یه ورودی درش با همکارای جوان خوبمون داشته باشم.
بازم بسیار عالی.
از اونجایی که بنده مثلا توی دوران دانشجویی سلول‌های بنیادی مربوطه رو که از بدن حیوان استخراج می‌کردیم، این سلول‌ها رو لازم بود بیایم تزریق کنیم یا پیوند بزنیم به حیوانی که مدل ما شده.
بله.
اون وسیله‌ای که نیاز بود در این کار بکنیم اسمش هست پمپ تزریق، پمپ تزریق سرنگ.
بله.
بنابراین خب این یه مدل انگلیسی بود که ما با اون کارمون رو انجام میدادیم. یک نقاط ضعفی رو داشت. در ادامه وقتی که من اومدم وارد دانشگاه شدم، علمی دانشگاه شدم و روند کار تحقیقاتیمون رو روی حیوانها مدل ها انجام میدادیم، دیدیم که این امکان وجود داره که ما بیایم یه نمونه اولیه از اون وسیله رو بسازیم.
بله.
بنابراین یه نمونه ساختیم و طی یک روند حالا حدود مثلا 10 سال این مدل تبدیل شد به 5 مدل مختلف. تلاش کردیم نقصای موردای قبل رو بگیریم، بهینه بشه و یک مدلی بشه که بعدها متوجه شدیم که این یه بازاری داره که این بازار بیشتر به متخصصای شیمی و عزیزان دانشگاهی و هیئت علمی دانشگاه و دانشجوهای تحصیلات تکمیلی PhD، دکترا و کارشناسی ارشد از این وسیله میتونن
بیشتر به اونا مربوط میشده. در
بعد متوجه شدیم، نمیدونستیم، بعد متوجه شدیم مکانیک، نفت، هوا، فضا از این وسیله از ما خریدن. از اونجایی که ما این وسیله رو که به این صورت به تدریج توسعه دادیم از طریق نمایشگاه مواد و تجهیزات ساخت ایران که تو زمان آقای دکتر احمدی نژاد یه نمایشگاه ایجاد شد، یه نمایشگاهی که شرکت‌های بسیار زیادی محصولای ایرانی رو اونجا ارائه کردن و این توسعه پیدا کرد، یه کار بسیار ارزنده که شاید الان 10,000 محصول آزمایشگاهی مختلف توسط 1,000 شرکت داره ارائه میکنن کارشونو و میفروشن به دانشگاه‌ها و عزیزانی که نیاز به اون قطعات وسیله. من یکی از اون 1,000 به اصطلاح شرکت هستیم که یه بخشی از کارمون این بوده.
بله. خب حالا این عدد بسیار بزرگی که شما اشاره فرمودید نیاز داخل کشور رو تامین میکنه؟
خوشبختانه با حمایت‌هایی که خب ریاست جمهوری از ما انجام داد، وامایی رو به ما داد که لازمه قدردانی کنم، لازمه تشکر کنم، که ما تونستیم با یه مبلغ مثلا 60 میلیونی که گرفتیم علاوه بر این که یک مدل از تورنگ پمپو ساختیم چند مدل دیگر رو توسعه دادیم و غیر از ما، من میدونم شرکت های دیگه هستن، 3-4 شرکت دیگه هستن که نیاز داخل و بر اساس حالا نیازسنجی دقیقی که نیازت دارن تأمین میکنن. یکی اون شرکت ها ما هستیم که خوشبختانه تونستیم نیاز داخل و بابت پمپ مکش و تزریق سرنگ در داخل تأمین کنیم. بنابراین جای خوشبختی و خوشحالیه که این اتفاق افتاده.
بسیار عالی، بهتون تبریک میگیم. خب در حوزه تجهیزات دیگر چطور آقای دکتر؟ چقدر فعالیت داشتین؟ چقدر کار کردین روی اونها؟
یه وسیله خیلی ساده ای رو ما داریم به نام نگهدارنده موبایل برای عکسبرداری و فیلمبرداری میکروسکوپی. باز از اونجایی که من با دانشجوهای پزشکی یه درسی رو داریم به نام بافت‌شناسی. بافت رو زیر میکروسکوپ باید ببینن. وقتی که این بافتو ملاحظه میکنن، ما با موبایلشون میگیم موبایلتون رو بدید، یه وسیله‌ای که ساختیم روی میکروسکوپ نصب میکنیم، موبایل رو روی اون قرار میدیم، صرفا اون یه تکیه‌گاهه.
درسته.
و توضیحی که میدیم همون موقع داره یه فیلم برداری انجام میشه با صوت، یعنی من توضیح میدم، دانشجو داره میبینه و بارها با تکرار این که ضبط شده تو موبایلش عملا یادگیری به مقدار خیلی خوب و عالی میتونه شکل بگیره.
بله.
ما از این وسیله 3 مدل مختلف ساختیم و همین الان هم اینو داریم به دانشگاه ها، عزیزان اساتید مختلف و محققا پژوهشگرایی که هر صنفی که با میکروسکوپ کار میکنه داریم اینو ارائه میکنیم. علاوه بر این ما یه نرم افزار کوچیکی برای موبایل تهیه کردیم، ایجاد کردیم بچه‌هامون، که میتونن تصویری که در حقیقت از طریق موبایل میتونیم به صورت وای فای بفرستیم به یه LCD و یه کامپیوتر، تصویر به صورت بزرگ یا توسط PC پروژکتور رو برده بیفته، تمام اون افرادی که تو اون سالونن تصویر رو دارن میبینن با کیفیت بسیار خوب. اگه نیاز موارد دیگه ای هم که کار کردیم،
آخرین مسئله که اشاره فرمودی که حالت تکیگاه داره برای تلفن همراه و دانشجوها چنین استفاده میکنن ازش، داشتم فکر میکردم آقای دکتر کاکا که خب به هر حال وقتی که استاد داره درس رو میده، خب بعضی ها همون اولین بار درس رو میگیرن، حالا اون توضیحی که داریم، بعضی ها خب دیگه به هر حال بهره های هوشی متفاوت هست، بعضی نیاز دارن دو بار گفته بشه برشون، 3 بار، و این خیلی اتفاق خوبیه برای حتی برای کسایی که باید 10 بار یک موردی برشون توضیح دادش، یا حتی خودشون برن مطالعه بکنن، 10 بار برشون جا میفته. این خیلی اتفاق خوبیه.
خیلی به زیبایی
گذشته ها نبوده،
واقعا به زیبایی موضوع رو مطرح کردید. کمان که من خودم یادمه با یه بار خوندن موفق نمیشدم یه چیزی رو یاد بگیرم.
بله.
برای همین ممارست زیادی میکردم، تلاش زیادی میکردم که محفوظات موقت من آرام آرام یه مقداری ثبات خوبی رو پیدا بکنه و بتونم این مطالبی که یاد میگیرم توی حافظه کوتاه مدت من بره، میان مدت من، بلند مدت من. حالا این فیلمی که در موبایل فرد و دانشجوها بین هم دیگه مبادله میکنن، یا اینو فراتر بریم توی همه اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، چه اونایی که جانوری کار میکنن، بیولوژیستای کشور، خیلی خوب اتفاق داره میفته. تولیدات محتوایی رو انجام میدن، یه مرتبه برای اولین بار یک موردی آماده میشه و اینو تو شبکه‌های اجتماعی میذارن، پخش میکنن و در حقیقت علم آموزی داره میشه.
درست.
دانشجو هر وقت بخواد اونو میبینه،
میتونه مراجعه کنه
بخواد. بله. و این مشترک کردن و به اشتراک گذاشتن این تولیدات میتونه در کل ایران.
بله. حتی فرامنطقه‌ای. کلامتون چه بسا حالا فرد حالا دانشجو هم نباشه، حالا تحصیلم نمیکنه ولی علاقه منده به این مباحث، بعضی هستن مطالعه خارج از حالا تحصیل دارن، علاقه مندن، میرن مطالعه میکنن، میبینن مباحث علمی رو دوست دارن، دنبال میکنن. این خیلی اتفاق خوبی هست، من خودم شخصا خوشحال شدم از این موضوعی که اشاره فرمودید. اما خب بریم رو بحث دانش بنیان یه مقدار صحبت بکنیم. به طور قطع دانشجو با شما در ارتباط هستن، طرحشون رو برای شما میارن، ایده هاشون رو برای شما میارن، الان وضعیت چگونه است؟ چقدر طرحهای نو میاد برای شما که شما مطالعه بکنید، نظرتون بفرمایید، یا حتی مشارکتشون بدید در شرکت خودتون، از طرحشون استفاده بکنید، از ایده هاشون؟ این اتفاق افتاده برای شرکت شما؟
خب من بخوام بگم جامعه ای که از ما مطالبه گری میکنن خیلی متفاوتن. مثلا صنف افرادی که میخوان موبایل تعمیر کنن دوست. از ما مطالبه میکنن ما چطور بردمون رو بذاریم زیر این میکروسکوپ بتونیم تعمیرات رو انجام بدیم.
خیلی جالبه. الان وقتی با ابتدای برنامه من درس کردم خدمت شنونده که تجهیزات آزمایشگاهی هست، ما ذهنمون میره یه سمت دیگه، ولی چه کسایی با شما سر و کار دارن، این خیلی جالبه. میفرمودید
از اونجایی که ما یکی از ورودایی که انجام دادیم راجع به میکروسکوپ هست.
بله.
ما میکروسکوپ رو میایم تغییر ماهیت میدیم. مثلا یک میکروسکوپی که فلز شناسی هست، برای فلز شناسی میایم اینو تبدیلش میکنیم به میکروسکوپ کشت سلول و یک ارزش افزوده بسیار بالایی ایجاد میشه. در مورد اون به اصطلاح عزیزانی که با برد الکترونیک کار میکنن، لحیمکاری‌های خیلی دقیق میخوان انجام بدن، ضمن این که ما این نگهدارنده موبایل رو برای اینکه تصویر رو بندازن روی مانیتور بزرگ ببینن اون جزئیاتی که دارن کار میکنن و با یه بزرگنمایی حالا 40 برابر، 50 برابر تا 100 برابر حتی بیشتر بتونن انجام بدن، کمک خوبی برای این دوستان شده. یا اگر بیایم سراغ افراد تولید کننده مواد پلیمری، باز اونا نیاز خلل و فرج این مواد تولید شده رو ببینن، حتی اندازه بگیرن. ما نرم افزاری رو داریم برای اندازه گیری های میکروسکوپی که این اندازه گیری های میکروسکوپی به صورت زنده میتونیم نرم افزارمون رو توسط خطکش های 1 میلیونیوم میلیمتر اینو کالیبر کنیم. بعد از اینکه کالیبر شد عملا افراد میتونن اون تولیدشون رو ارزیابی کنن با این چیزی که ما در اختیارشون
میذاریم. خیلی کاری که دارین انجام میدین، فعالیتی که دارین الان فوق العاده. الان شنونده هم ابراز خرسندی کردن و گفتن موفق باشند آقای دکتر و همکارانشون، چقدر جالب حوزه کارشون و منم خودم دارم استفاده میکنم از صحبتهای شما و فوق العاده جالبه. دوستان همراه ما باشید. اینجا کاردانش رادیو اقتصاده و داریم با یکی از مسئولین شرکت که در حوزه تجهیزات آزمایشگاه آقای دکتر کاکا هستن و صحبتهای خیلی جالبی دارن در حوزه کاریشون صحبت میکنیم. شما هم همراه ما باشید تا حوالی ساعت 16. متشکرین دوستان که به موضوع امروز ما علاقه مندی نشون دادین. 0913761111 خسته نباشید گفتن به آقای دکتر و گفتن خیلی صحبتاتون جالبه، تا انتها با شما هستیم. تشکر کردن 0921-5241 براتون آرزوی موفقیت کردن آقای دکتر و 0961 گفتن که 2241 چهار شما خود. دوستان لطفا اسمتون رو بنویسید، خیلی متشکرین، دوست داریم با شما آشنا بشیم. ابراز کردن که بله حوزه تجهیزات آزمایشگاهی خیلی جالبه و صحبت‌های آقای دکتر جالب‌تر و از تشکر کردن ازشون. 0912-2819 هم گفتن لطفا بفهمید در چه در مورد چه سرویس دهی هایی در حوزه تجهیزات پزشکی هست و همینطور آزمایشگاهی که هنوز تکنولوژیش وارد ایران نشده. حالا باز راجع به اینم صحبت میکنیم، اما میخواییم در این فرصت صحبت کنیم با سرکار خانم فاطمه کاکا. ایشون کارشناس ارشد توانبخشی و همطور بازاریاب شرکت هستن. خانم کاکا سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه کاردنش.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
خب شما کارشناس ارشد توانبخشی هستید، حالا نمیدونم من رشته شما چقدر مرتبط با حوزه‌ای که دارید کار میکنید و همطور بازاریابی که اصلا یک مقوله جداگانه است. در مورد حوزه کاری خودتون صحبت بفرمایید در شرکت، خواهش میکنم.
بله. من کاردرمانگر هستم و تحصیلات مرتبطم توی حوزه علوم توانبخشی بوده و با بچه هایی که حالا مبتلا به بیش‌فعالی، اوتیسم و یا حتی اختلالات حرکتی دارن کار میکنیم. ما توی شرکت روی محصولاتی که نیاز به توانبخشی حالا هست توی کلینیک ها روی اونها داریم برای توسعهشون کار میکنیم که بتونیم انشاءالله وسایلی رو بسازیم که مورد استقبال این طیف از جامعه قرار بگیره و بتونن سیر درمان خودشون رو با استفاده از تجهیزات جدیدی که حالا توی دنیا داره استفاده میشه، ما هم بتونیم از فیلد سنتی بتونیم فاصله بگیریم و وارد تجهیزات مدرنی که حالا همه جای دنیا بروز هست بتونیم از اونها استفاده کنیم، که طبیعتا این حوزه نیاز به کار زیادی داره. تا حالا شرکت هایی که توی این حوزه کار کرده باشن خیلی کم و اندک بودن و نیاز هستش که ما بتونیم دانش جدیدی که حالا توی دنیا هست و توی این حوزه منتقل کنیم و انشاءالله بتونیم دردی از بیماران این حوزه درمان کنیم.
امیدواریم واقعا همینطور باشه. خب بازاریابی در شرکتی که در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی داره فعالیت میکنه با این دغدغه‌هایی که شما اشاره فرمودید آیا چالش برانگیزه؟
خب دانش بازاریابی هم امروزه واقعا خیلی متفاوت هست و خودش یک دانش بسیار بزرگیه که نیاز به مطالعه داره، نیاز به خوندن رفرنس ها و تجربیات شرکت هایی که خارج از کشور هستن و حالا بومی سازی اون در داخل کشور خودمون نیاز به کار زیادی داره و اینکه بالاخره هر محصولی بازاریابی خاص خودش رو میطلبه. برای مثال حالا توی حوزه توانبخشی ما نیاز به نوعی از بازاریابی مستقیم داریم، ولی برای حوزه علوم آزمایشگاهی میشه از بازاریابی غیر مستقیم و انواع بازاریابی هایی که حالا نیاز به مشتری داره، نیاز به محصول داره، ما بیایم توی اون حوزه کار کنیم. که کسی که سراغ تولید میره در کشور بل اجبار مجبوره خیلی از این دانش ها رو به دست بیاره، دانشی که نه تنها مربوط به رشته خودشه بلکه حالا بیاد این دانش هایی که مربوط به فروش محصول هست رو هم به دست بیاره.
بله امیدواریم همینطور باشه. خب عرض کنم که در مورد ساخت و طراحی تجهیزات توانبخشم اگر که مقدور باشه برای ما کمی توضیح بفرمایید.
بله همسر من برنامه نویس هستن و ایشون توی حوزه الکترونیک و مکانیک هم تجربیاتی رو داشتن و محصولاتی رو که دانش بنیان شدن تونستن با استفاده از مهندسی معکوس و با استفاده از فناوری اینها رو تغییر بدن. ما اومدیم دیدیم توی حوزه توانبخشی تا حالا همچین کارهایی به این صورت نگرفته و یک سری فیلد مقفوله و جا مونده.
بله.
ما اومدیم حالا سامانه های مختلف رو تحقیق و توسعه، اول ابتدا تحقیق کردیم، سامانه های مختلف رو بررسی کردیم تا بتونیم اون چیزی که حالا نیاز مردم هست و واقعا میتونه کارآمد باشه رو بیایم اون رو توسعه بدیم.
درست.
خیلی از محصولات در پایه وی آر و پردازش تصویر هست که دیدیم که خب حالا این به خاطر اینکه این دوچار مشکلاتی میشه، دوچار خطا و ارور سیستمی میشه، ما روی اون کار نکردیم، به جاش اومدیم یک سری وسایلی که با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و سنسور محوره روی اونها داریم کار میکنیم، که برای این قضیه ما نیاز به سرمایه گذار داریم. خب توی حوزه توانبخشی خیلی کم سرمایه گذارها ورود میکنن و نیاز داره کسی که به این حوزه واقعا دغدغه شه و دوست داره که دغدغه ای از طیفی از مردم که معمولا نیاز اینها دیده نمیشه یک نفر بیاد تو این قضیه ورود کنه و بیاد سرمایه گذاری رو انجام بده و مطمئن باشه که خیر بسیاری هم در این دنیا و هم در آخرت نصیبش میشه، چون این طیف واقعا نیاز به حمایت های دولتی، نیاز
بله،
به حمایت
بله.
افراد خیر داره تا ما بتونیم براشون کاری رو انجام بدیم.
بله کاملا همینطوره، چون به هر حال اگر که بخوایم که یک طیف وسیع رو در نظر بگیریم، یک بخش اعظمی از این طیف وسیع یه مقدارم فرودست هستن.
بله،
خانم کاکا عرض کنم که و به همین خاطره که شما این گونه اشاره فرمودین که باید بیشتر روی حوزه کار کرد و بتونن تجهیزات بروزتری رو در اختیار این عزیزان قرار بدن تا بتونن زندگی عادی تری داشته باشن. البته که عادی مثل آدم های سالم نمیشه، ولی خب باز هم یه سری موارد رو در زندگی براشون تسهیل بکنن. عرض کنم به خصوص وسایل توانبخشی در منزل خانم کاکا، درسته؟
بله، البته وسیله‌ای که ما داریم روش کار میکنیم یک وسیله‌ایه که هم در کلینیک برای درمان استفاده میشه و همون وسیله تحت نظارت درمانگر که یک کنسول بازی درمانی هست برای بیماران.